بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. دومین جلسه مباحثه انقلاب اسلامی، طلوع جهانی در میان دو جهان، با توجه به سرمقاله 68 شماره نشریه فرنگستان علوم از آقای دکتر داوری رو شروع میکنیم. اگر به من اجازه بدید، با توجه به بحثای مقدماتی که جلسه قبل مطرح شد و دوستان هم بعضن صحبت کردن، یه فرازی از اون مقاله، سرمقاله شماره 68 رو که به نوعی دستاویز این بحث هست و با توجه به اون و الهام گرفتن از اون، این عنوان طلوع جهان میان دو جهان به نوعی وام گرفته شده رو بنده میخونم و انشالله دوستان وارد بحث بشن. اون چیزی که توی جزوه اومده یه بخشی از شماره هفتمه. من کامل شماره هفت رو با عزتون میخونم که قبل از بحث هم بدونیم چیه داستان. شماره هفتم از سرمقاله شماره 68 فرنگستان علوم: چنان که اشاره شد، اجتماعات بشری همواره مشکل و درد و بیماری و جنگ و قحطی و انواع بلایای دیگر داشتند، اما این مشکلها برایشان مسئله نبوده و مسئله نمی شده، زیرا آنها خود را مأمور و مسئول ساختن جهان و آینده آن نمی دانستند و مشکل آشفتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نداشتند، بلکه صرفاً در رفع مشکلاتی که در زندگی هر روزی برایشان پیش می آمد تلاش می کردند. آنها نه مدعی قانونگذاری بودند، نه فکر می کردند که می توانند فقر و بیماری و مرگ را از میان بردارند. در عالم جدید و متجدد، آدمی در یک عهد تاریخی به عهده گرفته است که نظام زندگی را با طرحی که در می اندازد برای خود بسازد. با این عهد چشم‌اندازی فراروی او قرار گرفته که با درد و همت و اضطراب و غوغای درون می توان به سوی آن رفت. اروپا آسان اروپا نشده. کسی که فلسفه و هنر و ادب و سیاست و علم و تکنولوژیش را بشناسد در میابد که در این 400 سال در آنجا چه گذشته. در این راه و مسیر همواره و تعارضها مشکلهای تازه پدید می آمده. در این راه و مسیر همواره تعارضها و مشکلهای تازه پدید می آمده و برای رفعشان سعی می شده. سعی و اندیشه چگونگی از سر راه برداشتن مشکل طرح مسئله است یا به طرح مسئله می رسد. گفته شد که از جمله اولین مسائل تاریخی و اجتماعی فقر است. فقر همیشه بوده، اما در انقلاب فرانسه فقر مسئله می شود. از اوصاف ذاتی مسئله اجتماعی و تاریخی ملازم بودنش با اراده و عمل است. مسئله اجتماعی و تاریخی را با نظر صرف نمی توان حل کرد، بلکه حل آن به اراده و کوشش نیاز دارد. یعنی وقتی می توان به مسئله رسید که صرف همت و کوشش برای رفع مشکلها با فهم مناسب جمع شود. وقتی این شرایط فراهم باشد، می توان برای آینده برنامه تدوین کرد. در دوره اخیر تاریخ تجدد، برنامه داشتن یک ضرورت شده. متاسفانه ما هرگز برنامه نداشته ایم و متصدیان امور و حتی دانشمندان من به آینده چندان توجه نکردند. یک وجه آن همین است که ما می‌خواهیم به جایی برسیم که همکنون کشورهای توسعه یافته به آنجا رسیدن. یعنی آینده ما اکنون و بخشی از گذشته جهان متجدد یا منظری است که تا قطار تاریخ تجدد قبلاً به آنجا رسیده. چیزی که شاید ما آن کمتر فکر می‌کنیم این است که غرب جدید با تفکر و همت در مسیر دشوار تاریخ خود به قدرتی که امروز در علم و تکنیک متمکن شده رسیده است. تب و تاب و کشمکشی که در فلسفه و شعر و ادب دوران تجدد می‌بینیم، صورت ایدئالیزم درام تاریخ جدید و مظهر تلاش و سرسختی اراده برای ساختن جهانی است که در آن نظم و قانون بشری حکم فرماست. باید اندکی با این تاریخ آشنا شد، یا به هر طریق راهی به فهم غالب و خرد راهگشا در تجدد پیدا کرد، تا شاید بدون آزمودن درد تفکر و اراده آینده بین اروپای 400 سال اخیر گامی در راه پیشرفت برداشت. در آغاز عصر پیروی کشورها از غرب متجدد گمان این بود که راه رفته غرب کارها را آسان کرده و با استفاده از تجربه تاریخ تجدد می توان راه توسعه را به سرعت پیمود، غافل از این که هر قوم و مردمی راه توسعه و پیشرفت را باید با درک شرایط خاص خود بکشاید و با توان و دانش خود آن را هموار سازند. پس باید شرایط راهگشایی و راهپیمایی را بشناسند و البته چشماندازی هم پیش رویشان باشد که عزم و تصمیم رفتن به سوی آن داشته باشند. ما در شرایط تاریخی 100 سال اخیر هم نگاهی به مدرنیته داشته‌ایم و هم تعلقات دینی و سنتی و انتظار و امید گشایش عهد دینی را نگه داشته‌ایم. در اروپا هم این دو نگاه بود، با این تفاوت که ما مرزها را حفظ کردیم و دیالوگی میان دو وجه نظر روی نداد. اما در اروپا جدال فکری و تاریخی در ارواح و جانها در گرفت و شاید حتی بتوان گفت که تاریخ غربی در این و با این جدال فکری و عملی قوام یافت. در این میان سخن خوب دیگری هم به میان آمد، این بخشیه که توی جزوه هم ذکر شده از اینجا. در این میان سخن خوب دیگری هم به میان آمده و آن سخن تمدن نوین اسلامی است. برای ساختن این تمدن قاعدتاً باید دین و مدرنیته را با هم جمع کرد و با اندیشیدن به طرح آینده لااقل به یاد تجدد آورد که دارد با افقهای باز خداحافظی می کند. ولی توجه داشته باشیم که بنای نظام الهی و قدسی جز با رسوخ در توحید و آزادی از تعلقات دنیای جدید و کسب ملکات فاضله و مکارم اخلاق در عین آشنایی نزدیک با جهان جدید و آزادی از آن که نمی دانیم چگونه ممکن است متصور نمی شود. زندگی کردن میان دو جهان مشکل بزرگ ما و معمای تاریخ معاصر است، ولی متاسفانه ما هم کمتر صبر داریم و نمی دانیم و نمی خواهیم بدانیم که راه تاریخ را باید با درد تفکر و جسارت در عمل گشود و پیمود. ما امروز به هر جا بخواهیم برویم باید از همین جا که ایستاده ایم آغاز کنیم. اکنون اقتصاد ما پریشان است، سازمانهای اداری من کارایی و توانایی ندارند، علم من تمرین پژوهش شده، بانک و بازار من بلا تکلیف و فاسد است، اعتماد عمومی از میان رفته و احساس تنهایی کم کم دارد همه جا را میگیرد. در این شرایط چگونه میتوان از امید و آینده سخن گفت وقتی کوشش نمیشود که از فرو رفتن در باطلاق فساد که همه چیز را در خود میکشد جلوگیری کند؟ حالا این بخش از مقاله دکتر داوری ادامه داره، ولی خب به نظرم اون بخشی که قابل توجه این متنه و این عنوان جهان میان دو جهان همین بخشی است که در خلال این قسمت شماره هفتم مطرح شده. جلسه قبل هم عرض کردیم به نظرم این عنوان بهانه است برای طرح اون شاید اختلاف نظر یا دیدگاه یا تبیین همدلی و همسخنی که احیانا بین حضرت عالی و آقای دکتر داوری هست که به نظرم از همین جا میشه بحث رو شروع کرد و ببینیم که چی پیش میاد.
خواهیم همین بابی که باز شد رو یه خود روش تأکید میکنیم تا ای تفکرمونا ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون نکات که مقدم بحث شد، اولا من نظرمه که بحث دیرو اون هفته خوبیش این بود که تیپ ما ما بالاخره یه تیپ فکری خاصی هستیم، ما بتونیم نسبت به آقای دکتر داوری فکر کنیم. یعنی اصلا یه جلسه مستقلی بود در این حد که رفقای ما، اصلا بحث مخالفت و موافقت که نیست، که نسبت به آقای دکتر داوری فکر کردن یک کار حکیمانه است. این بود که من خودم هم اصرار دارم که رفقا اون نوع بحث را به گوشه تیپ بچه های مذهبی انقلابی متعهد نسبت به معارف دینی به جوری برسونن. خوبه، یعنی خیلی ها مطمئنن مخالفن، ولی معلوم میشه که چگونه مخالف باشن. نه خیلی خوبه، حالا بحثش جداست. این بعدم همطور که متوجه شدید این متن نکات خیلی خوبی داره، اما همطور که خودشون میگن که ما هنوز مسائلمون مشخص نشده. من فکر میکنم که ما اون جمعی هستیم که مسئلمون از اون جهت که مسئله تمدن نوین اسلامیست مشخصه. حرف درستیست که باید مسئلهامون مشخص باشه تا بتونیم راجع به صحبت کنیم. خیلی حرف عالمانه است و من تکرار متن ایشونا نمیخوام بکنم، با اینکه نکات خیلی خوبی داره که درک شرایط خوب چشم این به خصوص این نکتهش که چشم اندازی بالاخره باید جلوی ما باشه تا ما بتونیم شرایط امروزمون رو درست درک کنیم. ببینیم خب حالا خیلی میشه بحث کرد، اقلش اینه که فکر میکنم رفقا شرایط تفکر نسبت به اون چه در پیشمون هست رو میتونن بهش نظر کنن، شرایط تفکر. خب حالا با این فرض که همه این صحبت که ایشون کردن که به جای خودشم باید بحث بکنیم، من پیشنهاد خودم همینه که این که ایشون اومده است میگه یکی در این میان سخن خوب دیگری هم به میان آمده است و بعدم بحث تمدن نوین اسلامی رو میکنم، ما به این اعتبار میتونیم به این متن بپردازیم. این یک که پیشنهاد من همینه، به یه اعتبار دیگه هم که اصلا کل اون متنه که آقای دکتر داوری مطرح کردن با زوایای مختلف به اونم میشه پرداخت. حالا پس اگه اجازه بدید ما به ادله‌ای که خود بحث روشن میکنه، ایشون میگه که تمدن نوین اسلامی هم اگه بخواید روش فکر کنید با اون مقدمات، این خصوصیات رو باید داشته باشه. خب واقعا این خصوصیات که ایشون میگه، یک جدیه، دو عملیه، سه وظیفه ما چیه؟ ما این حرفمون اینه که اتفاقا این خیلی عجیبه است که یه متفکر فیلسوف دانشگاهی میاد به جمله ای نظر میکنه که عموما این جمله، یعنی تمدن نوین اسلام در دستگاه اینا، یه جمله یه متافیزیکی و جمله یه مفهومیه و این حرفا. نشون میخوام یه نتیجه خیلی خوبی بگیریم که انقلاب اسلامی بخوند و نخوند اون نوع تفکرها که حالا آقای داوری که یه علقه انقلابی هم داره، اونا من نمیخوام بگم. من تو مسائلی که دنیای متفکران دارن دقت میکنم، میبینم نمیتونن با دستگاه های خودشون مطلب ها تمام شده بدونن. عرضم رو ببینیم، یعنی اینا بالاخره هر که روی تفکری دارن، هر فیلسوفی، هر متفکر، هر جامعه شناسی، هر روانشناسی، اما وقتی میشنن فکر میکنن گویا یه جاییم هست که اینا باید مجبورن فکر کنن، تو دستگاهشون هم نمیگنج. مثلا هایدگری ها رو ببینید، هایدگری هایی که به صرف هایدگری هن، آیا میتونن که از انقلاب اسلامی بیگانه باشن؟ میخوان، نمیتونن. وقت جا ما دقیقا اینجاست، جا ما نشستیم به نظر خودمون تفکراتی که در دنیا مطرح است رو تا حدی شناختیم
بعد متوجه شدیم ما هم در همون نوع تفکر جا داریم. این غیر اینه که در محفل خودمون، من خودم اگه بخوام روز قیامت اعلام کنم کجا هستم، من امت محمدم و دنبال همین روحانیون اصیلی که هیچ کدوم این بحث دارم بلد نیستن را میفتم. اما اون ماله یه فردیت خودمی. یه جای دیگه هم هست که گویا ما باید باشیم. من یه مثال میزنم، عذر میخوام. ببینید بعضی ها سر پل صراط راحت میرن. بنده از اونها هستم که حتما راحت میرم. بنده از اونام که حتما در سکرات زور ورزی باید بکنم تا برم. بنده از اونام که بعد تو برزخ کلی راحت نیستم. ام و فلانی راحته. خب این داشته باشید. اما اینکه حالا باید باشم یا نباشم اون بحث دور درست. یه پارادوکسی شما بین دون هستا. بعضی بچه ها میگن خیلی یعنی چه اینا رو میخونی؟ شما اگه میخوان سر پل صراط رد بشین که با محمد آل محمد صلوات الله علیه رد میشین، چه دونه؟ من نمیخوام بگم چه مونس فعلا، اما میخوام بگم که شما میتونید یه جایی در این دنیا باشید، یه جایی در این دنیا باشه. شما این حرف من مناقشه کنید خوبه بام. خب حالا پس حداقل تو این قضیه فکر کردید خودتون که بعد چرا ما این بحث را دنبال میکنیم. بنده حتی میخوام ترجیحاتش نگم، حتی اون بحث دومه که خب اگه ما از سر پل صراط سخت رد میشیم همونجا میریم که حاج آقا رد شد یا معلوم نیست بریم، اونو من نمیخوام اصلا واردش بشم. ما میپذیریم که آقا اوشون خیلی راحت رد میشه، ما بابم راحت رد نمیشه. با همه اینا حالا اومدم بحثا بگم ببینه آقای دکتر داوری دارید به عنوان یه فیلسوف بحث تمدن نوین اسلامی را میان کشیده است، نه به عنوان یه کسی مثل من و شما که تعلق به انقلاب داریم. یه چیزی دیگه، این خیلی چیز عجیب. اولین عرض من اینجا ساگه خستم میشید رو این بمونید، چی شده است که انقلاب اسلامی در محافل فکری جهانی بشر امروز نمیشه نادیده گرفته بشه؟ این اصل حرفم. حالا ایشون یه حرفی داره به عنوان یه متفکر، میگه خیلی خوب شما میدونین کجا هستین در این جهان؟ اگه خواستین تمدن نوین اسلامی را از نظر من که یک فیلسوفم و بسیار آنتولوژیک هستی شناسی میخوام با شما صحبت کنم و پدیده ای را میخوام در این جهان به شما معرفی کنم، السلام علیکم، برای این پیشنهاد را دارم. حالا پیشنهاداشون رو عنایت داشتین، حرف اولشون نیست که حالا هی باید با هم دیگه اینا را بکنیم. یک، باید دین و مدرنیته را جمع کرد. خیلی خب این اولی سوال است، دین و مدرنیته را چطوری جمع کرد؟ این یک. بعد میفرماد که باید با اندیشیدن به طرح آینده لااقل به یاد تجدد آورد که دارد با افق‌های باز خداحافظی بکنه. من همزن برام حل نیست این میخواد چی بگه، ممکنه یه برداشتی کرده باشم ولی مثل قبل صراحت تو حرفشونی. تجدد چرا باید با افق‌های باز خداحافظی کنه؟ میخوام بابش رو با میکنم ولی بعد فکر کنیم. آیا به این معناست که یه عده‌ای اومدن گفتن نه سعادت انسان بدین داریست؟ متجدده این حرفشون نیست، اصلا باب سعادت رو وسط نمیکشن. اونا میگن نه آقا لیبرالیته، تو میخوای این باش میخوای این باش. آیا انقلاب اسلامی دارد به تجدد میفهمونه که نه به اون راحتی ها نیست و باید که یک حضوری داشت که این حضور داره میگه نه حق و باطلی وسط هست؟ آیا اینا میخواد بگه که لااقل به یاد تجدد آورد که دارد با افق‌های باز خداحافظی میکنه؟ این هم باید با هم دیگه بحث کنیم. بعد بحث خیلی عجیبی دیگه که دارم که رسوخ در توحید و آزادی از تعلقات دنیای جدید و کسب ملکات فاضله. اینا یکی بگیرید در عین آشنایی نزدیک با جهان جدید. ما باید این هم با هم دیگه صحبت کنیم و بعدم آزادی که در اون میگه اصلا نمیدونم متصور میشه یا نه که ما بعد جهان جدید بشناسی و آزاد بشی. میگه من نمیدونم میشه یا نمیشه، خیلی حرف عالمان است. اونی که میگه میشه که مطمئن باشه هیچی سرش نمیشه. اونی هم که میگه اصلا نمیشه، به نظر من میخواد روشن فکر متفکر باشه، نه یه شخصیت انقلابی تحول زایی که حضرت آقا میگه، که بعدا فرمودن تحول خودش یک فرایندی داره. دا این بحثش، خب حالا یکی یکی با هم دیگه بحث کنیم که این برای ساختن این تمدن قاعدتاً باید دین و مدرنیته را جمع کرد. من از رفقا خواهش میکنم که رو این یه خود با هم دیگه صحبت کنیم، دین و مدرنیته به چه معنا جمع میشه. حضرت آقا فرمودن استحاله، نه خیلی عالمانه رو این دست گذاشتن، چه شما سن ندون اقتضا نکنه. ما اینا بیشتر میفهمیم که به اسم دینداری استحاله میشدی. حالا بحثش رو نمیخوام بکنم. پس جمع دین و تجدد چطوری میشه که هویت تمدن اسلامی هم بمونه؟ خب حالا بفرمایید رفقا کمک کنید.
قبل اینکه به این بپردازیم، این یه فراز کوتاهی از فرمایش اخیر رهبری میخونم که به نظرم مربوطه با بحث و انشالله رفقا شروع کنم. تحول در نگاه مردم به دین. یک تحول دیگری که امام به وجود آورد، این صحبت حضرت آغاز 14 خرداد امسال، یک تحول دیگری که امام به وجود آورد تحول در نگاه به دین بود. مردم دین را فقط وسیله‌ای برای مسائل شخصی، مسائل عبادی، حد اکثر احوال شخصی می دانستن. فقط برای همین مسئله نماز و روزه و فرض کنید که وظایف مالی و ازدواج و طلاق. در همین حدود دین را، وظیفه دین و مسئولیت دین و رسالت دین را محدود به این چیزها می دانستن. امام برای دین رسالت نظام سازی و تمدن سازی و جامعه سازی و انسان سازی و مانند اینها تعریف کرد. مردم نگاهشان به دین به کلی متحول شد. یک تحول دیگر تحول در نگاه به آینده بود. در آن دورانی که نهضت شروع شد و امام وارد میدان شدند، با همه شعارهایی که حالا بعضی از احزاب و بعضی از گروه ها و گروهک ها می دادن که خیلی محدود و کوچک هم بودند، در نگاه مردم آینده‌ای دیده نمی شد. یعنی مردم یک افق و آینده‌ای در مقابل چشم نداشتند. این تبدیل شد به ایجاد تمدن نوین اسلامی. یعنی شما امروز به ملت ایران نگاه کنید، این دست مبارک امام است که این حالت را به وجود آورده. مردم دنبال این هستند که تمدن نوین اسلامی را تشکیل بدهند و به وجود بیاورند، اتحاد عظیم اسلامی را به وجود بیاورند، امت اسلامی را تشکیل بدهند. نگاه عامه مردم، توده مردم این است.
او بفرما خدا همین هم کمک میکنه که چه جمعی باید بین دین و دنیای مدرن باشه. مدرن از چه جهت حرف برا ما دارد که ما بیاریمش کنار خودمون؟ بفرما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من یه ورودی پیدا میکنم و دوستانم بعدا ورود پیدا کنم. احساسم اینه که ما بعد از عقل تکنیکی انگار زبانمون برای این بحث یه مقدار بازتر شد، چرا که ما تو مسئله به نام عقل تکنیکی نسبت به این موضوع که اتفاقا یه واقعیتی داریم به نام وضع موجود و نمیشه نسبت به این واقعیتی که گرفتار با غربه غفلت کرد، و از اون طرف هم یه سری آرمان‌هایی داریم که دلمون می‌خواد به اون آرمان‌ها ملحق بشه. نگاه قرآنیش هم که قبلا سوره عزیز ابراهیم متذکر شده، انگار پیامبران همیشه یه راه سومی رو ارائه دادن، گفتن لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. بعد پیامبران میگفتن نه ما اونا میریم نه اونا میریم، یه راه سومی انتخاب میکنیم. این راه سومه که راه دشواری هم انگار هست، چون خارج شدن انگار یه قشن راحت از این زمینیه بیرون، و تو اون دنیای غرب همین انگار از ما میخواد که ما راحت بریم بیرون از این فضا، هوا نمیخواید تو این فضا قرار بگیرید. و راه دو اولش هم که همینه که بیان تو اون فضای فکر ما قرار بگیرید، فضای فکری ما قبل انقلاب اسلامی اینگاه داره به یه راه سومی را همون که جهانی میانه دو جهان. من احساسم اینست که این به این مسئله داره اشاره میکنه. البته نمیخوام مسئله ایدئولوژیکش کنی و نگاه ایدئولوژیک به مسئله داشته باشیم، نه، ما آنچه که به عنوان واقعیتی وجود دارد که امروز و شم فکران جای خودشون رو در نسبت با آینده مشخص میکنه، بعد میبینن که نه انگار یه جریانی اومده و در نسبت با آینده فکر میکنه. اینجاست که میگه یه حرفی اومده، آیا داور نمیتونه از این حرف چشم بپوشه؟ چون اصلا گشودگی نسبت به آینده رو اسمش گفتن گفتن تفکر دیگه. این وقتی نگاه میکنن میبینن که در جریانی داره تو جهان نسبت به آینده فکر میکنه، خب این خود این نمیشه نسبت بهش غفلت کنه. از یک طرف دیگه وقتی غرب با این وجه خودش اومد جلو که قفل به تعبیر چون اصیل نیست و حقیقت رو درست نگاه نکرد، قطعا دیر یا زود با به تعبیر بگو با خود حقیقت درگیر میشد. دلم نمیخواد، حالا من عادتی هم، حالا عادتی خوبی هم دارم، خودم دلم نمیخواد ازش بیرون بیام. آیت الکرسی خیلی عجیبه، میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. بعد میفهمد و من یک فر به طاغوت و یومن به لا فقط استمسک بالعروه الوثقی. چرا این دفعه بعد از لا اکراه فی الدین مسئله کفر به طاغوت مطرح میکنه؟ و احساسم نیست که دکتر داوری در این که میگه تو آینده به خدافظی کنم، چون اینا میخوان یا آزادی داشته باشن و آزادی واقعا یه اصیلی هم بوده، یعنی مسئله شون، اما دیبه خان و نخواد چون مسئله شون با طاغوت مشخص نکردن، دیر یا زود باید با خود این آزادیشون وداع کنند. آزادی به معنی این که دیگه نمیتونن ادعایی که پاش وایساده بودن میگفتن ما آزادانه میخواییم نسبت به اندیشه رو برو بشیم و راه رشد خودمون داشته باشیم، باید من احساسم میاد که جمله ای از این جهت که اینجا دارن میگن که و با اندیشیدن به طرح آینده لااقل تجدد به یاد تجدد آورد که دارد با افقهای باز خداحافظه میکند. یعنی اون جایی که اجازه میداد همه بیان تو صحنه، اون دیگه نمیذاره، اجازه نمیداد. یعنی ناخودآگاه این روندی که داره قرار میگیره تو تمدن نوین اسلامی قطعاً بخوایم و نخواهیم همون جنگ تمدن های هاکینگتون که بهشون پردازه، یعنی خودشون دارن میگن صراحتاً تمام نظریات تئوری ها داره به سمتی میره که میگن که آقا ما آخر درگیری بزرگ ما هست. این یعنی همون افقهای بازی که داشتین میخواستید بهش فکر کنید، ببین به کجا دارید کشیده میشه. این پس اصل مسئله این که ما بخواهیم و نخواهیم باید بین این دوتا وجه قرار بگیریم. اولا نمیتونیم از آنچه که فعلا موجود است و ما به اون به تعبیری زندگی کردیم و زندگی ما بر اساس اون شکل گرفته امروز نبینیمش، یعنی غرب، و از اون طرف هم نمیتونیم به آرمان‌هایی که از غرب وجود داره چون تمام حقیقت رو بهش نگاه نمی کنه، پس ملزمن به نفی حقیقت کشیده میشه دل خوش بود. پس باید به یک راه بین این دوتا راه ما باید حتما فکر کنیم. یعنی میخوامم که اما اینکه چه شکلی گشوده بشه، اتفاقا گشوارش همین جاست، چون اگه مشخص بود که دیگه کار
نفیش برای ما مذهبی ها راحته، ولی این همه یه مطلب
نیست. بله
خیلی راحت گفته ما نمون میشونیم میذاریمش تاخچه. ایشون میخواه بگه این نمیتونه شما را حاضر در جهان دیگه ای بکنه. بله بفرمایید.
سلام. مقاله یه اخیره های داوری رو نمیدونم حالا خوندیم، یه قسمتش هست یه دوتا جمله ای داره، یکی اول کار یکی آخر کار، اگه بشه من بخونم. اینجا های داوری یه خورده نگار تونتر گفتن یه مسئله رو. اگر افق فردا روشن نیست پس چه باید کرد؟ این واقعا برای داوری این جور فکر کردن که روشن نیست. آیا آدمی میتواند نومید بماند و دست روی دست بگذارد؟ نومیدی کلی وجهی ندارد، زیرا کار آدمی شاید به موی برسد و پاره نشود. پس بنا را بر این بگذاریم که خود و زندگی خود را به آنچه پیش میآید وانگذاریم. چگونه میتوان خود را وانگذاشت؟ علم و دانشگاه به خصوص در دیار ما هرگز سر و کار چندان با خرد عملی نداشتند. سیاست هم که دیر زمانی است که به جهل و بی‌خردی مبتلا شده است. و هیچ روزن امیدی در هیچ جا پیدا نیست. قلب متجدد با همه قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادیش به نزدیکی دیوار مهار رسیده و نمی‌داند آینده‌اش چه خواهد بود. جهان توسعه نیافته نیز که سهم عمده‌اش از تجدد آثار منفی بس تکنولوژی مثل ویرانی محیط زیست و آلودگی هوا و گذران زندگی در آشوب ترافیک و اشتغال به نزاع‌های ایدئولوژیک و تقلید حرف‌ها و حرکات نیست انگارانه زمان جدید است، راهی به جایی جز وادی اوهام ندارد. آیا دیگر حبل المتینی نیست که به آن دست بزنیم؟ حبل المتین هست، اما جهان کنونی با همه دعویهایش از آن دور شده است و دستش به آن نمی رسد. در این شرایط شاید ریسمانهای سستی باشد که باید با مدارا دست در آنها برد. با مردمی که پریشان و بیپناه و گرسنه و بیکار و نومیدن باید از همبستگی و نان و کار و کوشش برای فردای بهتر گفت و برای صلاح زندگی آنها کوشید. اگر توسعه بتواند از گرسنگی و بیکاری و دربدری و آثار و لوازم آنها بکاهد، چرا به آن دست توسل نزنیم؟ حتی آنان که آینده‌ای برای تجدد نمی‌بینند نمی‌توانند و حق ندارند مردم را در گرسنگی و فلاکت بیشتر و در این رویا و پندار که جهان غربی به پایان تاریخ خود رسیده و به زودی جهان دیگر جای جهان متجدد را می‌گیرد همه کارها اصلاح می‌شود نگاه دارند. کسانی به من گفتند که وقتی از پایان تجدد می گفتم آیا به لوازم و نتایج آن توجه نداشتم و نمی دانستم که این حرف بهانه‌گیران ضد تجدد می شود. سخن من فلسفی و خطاب به اهل فلسفه بود. مخاطبم حتی اهل فلسفه هم نبودند. تا چه رسد به بهانه‌گیران؟ بهانه‌گیران همیشه هستند. تجدد هم هرچه بوده و هست هنوز جایگزین ندارد و چیزی که به وجود نیامده است چگونه جایگزین آن شود؟ پس بهانه گیری بیجاست تا وقتی که چشم انداز آینده پیدا نیست. اینجا بازم حرفشون اینه که فکر کنم با شما اینجا یکمی متمایز میشن. تا وقتی که چشم انداز آینده پیدا نیست، راه توسعه را نمیتوان رها کرد. اما چگونه سیر در این راه دشوار را میتوان و باید ادامه داد. این یه قسمت از مقالشون بود که به نظرم آیدابری روی این که چشم انداز و افق فردا رو که همون فرفشون که تمدن اسلامی خیلی تصورش سخته برای ما، دارن باز اینجا روی همون صحبت میکنن که چون چشم انداز و افقی نیست، حتی اگرم باشه به قول خودشون با مدارا باید اصلا بهش نگاه کرد، پس راه توسعه را الان باید طی کرد. ولی خب این صحبت با صحبت‌های رهبری که به خصوص برای تحول حرف زدن که ایشون افق و تمدن نوین اسلامی میدونن، این یه کمی انگار بازم جای بحث داره رو شفاف بشه بهتر.
سلام میکنم. آقای داور یه تمهیدی قبل از اینکه ما برسیم به این بحث عرض گفته بودن، فکر میکنم یه صحبتی داشتن، گفتن که ما نگاهی به مدرنیته داریم و نگاهی به عهد دینی، ولی مرزهای آن را حفظ کردیم. بعد اینو به عنوان یه پوان مثبت برای ما مطرح کردن. این اگه از من بپرسین، من میگم این آشفتگی میاره. یعنی قایت وجودی ما در همه ارزش هامون تحت این حفظ این مرزها این آشفتگیه. نمیدونم این آشفتگی چطوری پوان مثبت میشه. شاید این آشفتگی است که امکان عبور رو فراهم میکنه. یه مسئله پرانتز. اما این طریق حرف زدن انگار ما رو میبره به سمت این که ما باید با یه چیزی به اسم تجدد دیالوگ کنیم. وقتی پس یه مخاطبی وجود داره، این مخاطبه چیه؟ شاید اگه پیداش کنیم بتونیم بفهمیمش، بتونیم باش دیالوگ کنیم. که میفرمان که باید به یاد تجدد آوریم که دارد به افقهای باز خداحافظی میکند. دستخط خودم نمیتونم. آره، این تجدد چیه؟ کجاست که بتونیم باش یه دیالوگی برقرار کنیم، تکلیف خودمون رو باش معلوم کنیم، مخاطب خودمون قرارش بدیم، بعد ببینیم یه جوری میشه دین رو باش جمع کرد؟ نمیشه. شاید مسئله اول اینه که حالا صحبتهایی که رفقا میکنند رو من خیلی نمیفهمم، ولی این من نمیدونم تجدد ماییم، زندگی ماست، هستی ماست، پس دین کوش اصلا قابل، یه ذره خیلی گیج و گنگ تر از این حرف هاست قضیه. فکر کنم به این سادگی ها نمیشه به راه حل فکر کرد. ببخشید.
در بینی صحبت رفقا نظر بقیه هم که در نظر میگیرند و جمع بندی میکنند، یعنی صحبت هم با هم دیگه هست، نه با یکی.
حالا این نکته ای که دوستان گفتن به نظرم، حالا این واژه‌ای که گفتین پوان مثبت دکتر داوری، بحثش این نیست که این یه امر مثبته، اتفاقا داره یه در واقع یه مسئله ای رو مطرح میکنه که ما نتونستیم در واقع این دوتا رو با هم دیگه بهش فکر کنیم، این مدرنیته و دین و مدرنیته رو، عهد مدرنیته و عهد دین رو. یه نکته ای که حالا چون فکر کنم روی این یه مقداری هم از اتحال تاکیدش اینم بعضن دوستانم برود کردن، این که به یاد تجدد آورد که دارد با افقهای باز خداحافظی میکند، شاید همون کاریه که توی فلسفه های دکتر داوری خودش داره انجام میده. یعنی حالا در واقع یکی از حالا مثلا خیلی مشهودش در واقع نقدایی که ایشون به مثلا پست مدرن داره، یا در واقع همین توی این کنفرانس وین بود که راجع به بحث فلسفه اسلامی بود، اونجا هم دوباره آقای دکتر داوری بحثش اینه که شما باید به جهان توسعه نیافته فکر کنید، جهان توسعه نیافته مسئله شما هم هست و مسئله، و در واقع اینجوری نیست که شما فکر کنید این مسئله کشورهاییست مثلا دور از شما، این مسئله ای که شما باهاش مواجهین و این چیزیه که خود تجدد پیش آورده. یعنی مسئله در واقع مسئله مسلمون ها، مسئله نمیدونم آسیایی ها نیست، مسئله خود تجدده. و توسعه نیافتگی همون در واقع به اصطلاح نشانه در واقع اون افول این افق آینده است در مقابل تجدد، که به نظر میاد حالا مثلا شاید ایشون فکر کنم یه همچین منظوری داشته باشه از این افقهای باز. یه نکته دیگه که من حالا یه وقت داری مثلا بهش فکر میکنم اینه که خب ما این بحثایی که دکتر داوری به شکلهای مختلف حالا قبل از این متنی که در واقع مثلا آیه متعی خوندن و حالا هم آیه جزینی هم توی اون متن خوندن، ببینید من میگم بعضی از این متنها چیزهایی که ما خب بیان همون مسائلیه که ما توی جامعه باش روبرو هستیم. یعنی در واقع حالا دکتر داوری توی بیان مثلا فکری بهش میرسن، این که فرض کنید ما یه وقتی میریم با نهادها و سازمانها و با محیط سیاستمون روبرو میشیم، واقعا چی داریم میبینیم؟ خب اینا دکتر داوری داره بیانش میکنه، میگه که ببین ما با این بستگی افق توی اینا مواجهیم. اینا حالا همین مقاله که خوندن انتهاش یه بحث خیلی جالبی داره ایشون، که در واقع ایشون میگه که ما باید به سادگی روی بیاریم، به سادگی باید برگردیم. خب این خیلی بحث مهمیه، یعنی اینکه انگار ما توی روندهای پیچیده قرار گرفتیم و انگار مشکلات رو هی توی این روندهای پیچیده فراموش میکنیم. و خب من میگم اگر که ما اینو یه بیان واقعیت بدانیم، حالا یا مثلا به تعبیر بهتر ببینیم، شاید اون وقت بشه این صحبتی که آقای دکتر داوری راجع به تمدن نوین اسلامی هستن رو جدیتش هم بفهمیم. چون من حالا جلسه پیشم عرض کردم، ببخشید حالا شاید دوباره تکراری بشه، ولی نکته ای که هست اینه که خب آقای دکتر داوری شاید مسئله اصلیش با مایی که مثلا فرض کنید تمدن نوین اسلامی رو بیان میکنیم و به استنادش صحبت میکنیم اینه که دکتر داوری میگه شما این رو در دست رسو زود میبینید و حتی جایی فکر میکنید که دارن حاصل میشه و من اینا دور میبینم و دور دیدنش نه به معنی این است که خب باید 2000 سال بگذره تا ماش برسیم. دور دیدنش در واقع وقتی به فهم ما نگاه میکنه دور میبینه، به این معنا نیست که مقدمات خیلی زیادی لازم است تا ما بهش برسیم. میگه این چیزی که در وجود ماها شاید وجود داره اینه که با این تفکر مدام از شما داره دور میشه، درست مثل اینکه حالا نمیدونم آدم مثلا توی برخورد شد حالا با بچه هاش اینجوری احساس کنید که بعضی وقتا بهشون که نگاه میکنه از یه طرف میتونه احساس کنید که خب این به یه مثلا نمیدونم به یه تحصیل خوب میتونه برسه مثلا حالا، ولی از طرف دیگه به فهمش هم که نگاه میکنه و به بازی گوشیش هم که نگاه میکنه میدید که خب این با این بازی گوشی انگار نمیرسه اصلا به این داستان، اینقدر انگار مسئله خودش رو حاد میکنه که انگار تا نزدیکی های حل مثلا ممکنه برسه ولی بعد دوباره ازش دور بشه. به نظرم انگار یه همچین چیزی رو حالا شاید بگم به یه نحوه ساده دکتر داوری داره بیان میکنه که خب ما نمیخوایم وارده، حالا میگم من تعبیرم این بود که شاید مثلا بگیم این جهان بین دو جهان رو میشه گفت کربلا، یعنی میشه گفت که آیا ما در انتظار کربلا هستیم برای ساختن اون آینده یا داریم با یه تصورات دیگه ای، تصوراتی که در واقع ناشی از به اصطلاح فهم یه فهم ناقصی از مسئله توسعه هم هست، میخوایم در واقع مسئله رو تمام شده بدونیم و به اصطلاح به نتایج بزرگی برسیم، اون عهد دینی رو برپا کنیم. خب اینجا صحبت های آقام همیشه همینه به نظر من، یعنی صحبت های آقام میگن ما با مقاومت به اون تمدن نوین اسلامی میرسیم. خب در واقع حالا من میگم این کلمه صبرم همونه دیگه، انگار ما با مقاومت میتونیم به اون جهان آینده به تمدن نوین اسلامی برسیم. چقدر ما اهل مقاومت هستیم و حالا حتی باید این مقاومت مثلا بتونیم به نظرم یه ذره معناش کنیم، اینجا شاید مثلا به نظرم تو بیان شما این بحث مقاومت میتونه دیگه در واقع یه بیان فکری پیدا بکنه، چون شاید مثلا اون فهم رایج حالا باز دوباره تو این سخنان که آقا داشتن چون بحث تحول رو مطرح کردن روی عمق حرف داشتن، گفتن به عمیق تر به مسئله نگاه بکنیم تا بتونیم تحول ایجاد کنیم. تحول این ظاهرها رو تغییر دادن نیست. به نظرم توی مسئله مقاومت هم همینطوره. من یه نکته آخری حتی حالا بگم به عنوان پرسش عرض میکنم. ببینید یه چیزی حالا همیشه برای من سواله، شاید با جلسه قبل میگفتم یادم نبوده این جلسه میگم، اما به نظرم توی همین بحثم ناظر بر بحث شما شاید باشه این پرسش مطرح کنم. ببینید یه نکته ای رو شما میگید، میگید که ما یه جای دیگه خودمون رو تعریف کردیم و شاید دکتر داوری جای دیگه خودش رو تعریف کرده، تا یه حدودیش رو میشه بفهمیم ما. یعنی مثلا فرض کنید من میگم که اگر کسی طلب مقام دیگری رو داشته باشه، حالا مقام فیلسوف یا مقام شاعر مقام حد، این شاید یه طلب بیهوده باشه. یعنی اگه من بگم که میخوام در مقام داوری باشم مثلا یا مقام فلان فیلسوف، این شاید در واقع یه تمنای محال باشه، مثلا امکان نداره به این ما بتونیم فکر بکنیم. از این جهت من میگم یه بحث اینطوریه که ما بذاریم مثلا میشه راجبش بحث کنیم، که حتی ممکنه حالا من اینطوری جسارت عرض کنم به دلیل اینکه حالا ما که هرچه داریم به لحاظ اینکه یه ذره مغزمون کار میکنه جایی از شماست، ولی نکته اینه که حتی آیا میشه طلب جایی که شما هستیدم ما داشته باشیم؟ به نظرم اینم محاله. یعنی آیا میشه اون جایی که حضرت عالی هستید رو ما در طلبش باشیم؟ اون نسبتی که با تفکر شما داشتید و اون مسیری که رفتین، آیا این برای ما هم شدنیه؟ شاید اینم شدنی نباشه.
حسن میگه مطلوبه خیلی خطرناکه، بوده خودتون از دست میدید هیچی میشی.
هر کی با هیچ کی با بقیه بخواب باشه نمیگه از این بحث خیلی خوبی هست که هیچ انسانی تکرار پذیر نیست. از بحث های ما فراد خوب نیست، خطر همین جاست. بله بفرمایید.
این یه طرفش خب من میگم آقای دکتر داوری رو هم اگر ما بخوایم تکرار کنیم اینم محاله و اینم همون است که شما میفرمایید که ما خودمون رو از دست میدیم به یه معنا و در کلیتش مثلا شاید جریان انقلابی هم اگه بخواد به همچین چیزی فکر بکنه دوباره خودش رو از دست میده. اما یه نکته‌ای حالا من به ذهنم میرسه، نمیدونم اینا میشه به عنوان یکی از در واقع مسائلی که ما توی تفکر توی این سالها در واقع باهاش مواجه شدیم و انگار به زندگی کردن باهاش عادت کردیم، اونم در واقع میدونید یه فضایی بین جریان انقلابی که انگار خیلی سختشه که یه کسی دیگه، یعنی انگار باید طرف هزار تا قسم بخوره تا وارد این جریان انقلابی بشه. خب یعنی یه توبه نامه ای انگار یه جایی هست، حالا ببخشید تند میگم ها، شاید واژه هم اغراق درش باشه، نمیخوام چیز بکنم، فقط میخوام برای اینکه ارزمو برسونم بگم یه جایی هست که انگار ما باید اثبات کنیم که او هم انقلابی هست. من حالا از بحثای خود از ایتالیا اگه بخوام کمک بگیرم، من نکته‌م اینه که اگر ما به انقلاب به مثابه یک تاریخ نگاه میکنیم، به مثابه یک چیزی که شاید جان همه ی انسان ها درش زندگی میکنه و آیا ما این موتن بحث رو دیگه توی بحثش خودمون میتونیم داشته باشیم؟ یعنی آیا میتونیم اینجا فکر بکنیم که فلانی که شاعر است، متفکر است، نمیدونم فیلسوف است، حالا چون با اینا سر کله میزنیم، آیا میتونیم مثلا بگیم خب این متفکر انقلابی است؟ این اگه ما انقلاب رو توی تاریخ و شروع یک تاریخ بگیریم، آیا نمیشه گفت اون کسی که به تفکر وفادار است، به این کلمه سوا فکر میکنه؟ به هر حال این انقلاب اون کلمه سوا جهان امروز میتونه باشه دیگه. آیا نمیشه با این دید در واقع به اصطلاح ما از اون دستبندی های رایجی که شاید مثلا عادت کردیم تو فضای به اصطلاح مثلا زندگی خودمون توی پس از انقلاب بهش توجه کنیم، آیا نمیشه از اینا عبور کنیم؟ یعنی یه مقداری به این فکر کنیم که خب آقای دکتر داوری رئیس فرهنگ، حالا تازه من میگم آقای دکتر داوری یه مقداری خب تازه مسئلهش حاد ترم هست، مثلا رئیس فرهنگستان علوم اسلام علومه و علوم جمهوری اسلامی ایران، خب یعنی به هر حال شاید مثلا بگیم کلیدی ترین نقشی که توی بحث علم میشه ازش صحبت کرد. یه جایی ایشون گفت که من میگفت یه جایی داشتم چیز میکردم، گفت بهشون گفتم که من رئیس فرهنگستان جمهوری اسلامی ایرانم، من مارکسیست نیستم. خب و میخوام بگم خود ایشون مثلا با یه همچین تأکیدی، حالا من میگم یه موقعی هست که از اتحالی اون دغدغه‌ای که دارید توی طرح بحث دون، طرح بحث اینه که خب ما دلواپس باشیم که به تقلید و به بازگو کردن جملات داوری و حالا به تعبیری مثلا کلیشه کردنش تو ذهن خودمون و بعد دیگه ندیدن ها عادت نکنیم. نمیدونم اگه دارم زیاد حرف زدم نه. یه ببینید ما واقعا از این قصه خیلی ضربه خوردیم ها. مثلا اون فضاهایی که یه وقت دایی مثلا دوستانی که حالا شاید مثلا با فضای دکتر داوری ارتباط گرفتن و حتی با فیلسوفان غربی ارتباط گرفتن و بعد شاید مثلا یه جایی اینا رو کلیشه کردن و مجال این که خب دیگری حرف بزند رو با این حرفا ندادن، یه وقت این اتفاق افتاده. یعنی این خب یه خطر جدیه، این به نظرم یه مسئله است. اما اون دل واپسیه رو باز درک نمی کنم، اینو میپرسم به خاطر اینکه اگر حضرت عالی بتونید یه ذره برامون بازش کنین دارم عرض میکنم که خب اگر ما تفکر رو اینجور ببینیم، اگر ما انقلاب رو اون تاریخ ببینیم، این دوگانگیه رو از کجا میخواییم درش بیاریم؟ ببخشیم من یه زیاد هم
بحثمون رو نگر میداریم. این به نظر راستش بگم من خودم وظیفم رو یکی همین میدونم که یه چیزی فکر میکنم باید بگم که اینا بهانه که اونا بگم ای بتونم در اجمال که هستم در تفصیلش بیارم. حالا فرمایشه ایشون رو میگیریم یه خود روش میمونیم. مهمه ببینید دارید به سوی یک متفکر و تفکر نظر میکنی. اصل قضیه اینه دیگه. و تو دلش خودمون هستیم، خودمون میخواییم به سوی این تفکر نظر کنیم. خب پس بدونیم ما کی هستیم. به قوله که میفرمان ما در کجاییم، چه تعریفه. مثلا نظرمه که من به رفقایی تیپ شما چون من میخواستم به دانشگاه، دانشگاه که هیچ معنای از قبل برای خود اومد از دانشگاه که یه درس یاد گیرد، اگرم فرصت کرد خوب آدمی بشه و با اونا یه جور دیگه حرف میزنیم و هم دیگه داریم به هم میخوایم یه تذکری بدیم. یعنی من وظیفه خودم میدونم که با این سنم یه تذکری بدم، اون وقت برنامه خیلی خوشحال میشیم که هر کدوم خودشون میشن در حیات فعال خودشون. اگه اینجوری شروع کنی که میخوایم آره من هنوزم نظرم از که ما آقای داور یا باید بفهمیم، اما تعریفی که ما باید برای خودمون بکنیم یه تعریف دیگه است. ببینید به قول شما آقای داوری حتما میخواد که دلواپسه که این برداشتای مذهبی سطحی تنگ اینا به اسم اسلام تموم نشه و این که میگه بسیار دوره برای رسیدن فرمایش قول محمود همین هاست. اینا نه تنها دورن بلکه حجابن. اگه ما تو موتن اینا باشیم تقریبا باید مایوس بشیم و اگر تو مقاله نون یأس هست که من میفهمم اتفاقا اینجا من خیلی نزدیکم به این آقای داوری که ما خیلی باید مایوس باشیم از این که بخوام تو این بستر روحیه مذهبی بگم عرفی به جایی برسیم. به هیچ جا نمیرسیم. اینا داشته باشین. یعنی پس تا اینجاها که ما خیلی نزدیکیم به این متفکر، ولی عرض من اینجاست ما با توحید بریم جلو. اینجا حرفم ما با توحید حیاتمون رو تعریف کنیم، هر چند که در معوای محدود تشیع در مقابل اون گشودگی گستردگی اهل مثلا سقیفه هستیم، تضاد نداشته باشیم با اهل سقیفه حتمیه. ما سیر امیرالمومنین القدیر بهمون گفته است که هیچ تضادی نمیذاش امیرالمومنین ایجاد بشه. خیلی عجیبه. ولی ما تازه نمیخوام مثالمو بگیرید آقای داوری ببرید تو سقیفه و اولا هم عقیده ای ندارم، اما حرف دارم. ما با توحید اگه بریم جلو هیچی هم جلومون نباشد امیدوار. چرا؟ برای اینکه در یه معوایی که هستیم داریم میریم جلو. و من اینه شیعه میدونم، یعنی شیعه را شیعه دیگه خواهی دون میدونی چیز عجیبی از پدیده شیعه، پدیده تاریخی شیعه. اون میگن که حاکم کویت گفته بود بابا نمیشه اینا رو سر به سرشون کشی، امام حسین 1400 سال پیش ازشون کشنه بل نمی کنه. دقیقا درسته. ما یه جایی تو توحید داریم که وقتی هم که جسد مبارک حضرتو که هیچی قصد چی حرمشون هم که به آب ببندن ما گم نمیشه. من حرفم اینه که کمکی که ما میخواییم به هم بکنیم اینجاست که ما آیا میتونیم گم نشیم. گفتم سه تا جا. یه جا امثال آقای عبدالکریم اینه که اصلا جا نیستن که بخوان گم بشن. توهین و اینا قصدم نیستا. کجا به من میگن کجا چه توصیه‌ای به بشر امروز؟ یعنی آقا ایرانیت حفظ که جملاتش نمیدونی، ایران باید ایران بمونه. آ چطوری که ایران ایران مونده است الا اینکه پای یه آخوندی بیاد وسط که توحید رو متذکر بشه. یه من گفتم یه تیپم مثل آقای داوری اینا که اینها به فکر تفکرن و برگشت به حیات معقول که حتما دین داشت. اما عرض من اینه شما کجا باید باشی؟ یعنی در این که نمیتونید از آقای داوری غافل بشید که مطمئنه نمیتونید، در این که متفکر میشین با آقای داوری حتما نیاز دارید، ولی اینکه جا شما باید اونجا باشه نه. اگه من بتونم اینا توانش داشته باشم بگم، من پیشنهادم اینه که جا شما اونجا نیست. جا شما جای این است که ائمه جلو ما گذاشتن. خب آن شما حق دارید بگون که مگه دوتاست؟ نه من اصلا نمیگم دوتاست، این یه چیزی دیگه است، منهای اون نیست، اما اون نیست. دوباره یعنی دوباره با هم داریم صحبت میکنیم، ما که نیومدیم با یه داوری صحبت کنیم که آن برو هم بذارندش تاکچه. که اونچه که من حرفم اینه، حضور ما در تاریخ چیه جهانیست و این آره این که میفرماد واقعا صبر تشیع، صبر تشیع دوباره تاکیدم ده، بودنی را حس میکنیم که این بودن در میان هزاران بحران باز در رسالت نظام سازی و جامعه سازیست با توحیدی که اینه میگم انشاءالله شما هی کمک کنید روشن شد که چرا امام اومد و مسئله حکمت و عرفان عبود بسند. حکمت و عرفان یعنی ما جهان آیندمون جهانیست که آره روح توحیدی شیعه با همین قرائت حکمت و عرفان یه حیاتی دیگه میشه. وقت البته حالا عرض میکنم خیلی زاویه دارد که بخوایم یکی یکی روش بمونیم، اینجاست که دوباره ببخشین تأکید میکنم بناز بنده توصیه به خودم، به خودم جدی و به رفقانه که بپاید از این حیاتی که انقلاب اسلامی به عنوان یک حیات توحیدی جلو شما گذاشت غافل نشید، از دو تا جریان فاصله بگیرید، از مذهبی های سطحی تنگ نظر و از یه نوع دیر دیدن حیاتی که ما با انقلاب اسلامی نزدیک میبینیم به امثال آقای داوری دور میبینه. چرا نزدیک میبینیم؟ بلکه ما خودمون اونجا تعریف کرده. ببین امیرالمومنین اگه یه نفرم هست همه جهان است، اینجاست که یه نفرم که باشه همه جهان است. ولی اینجا این اشکال بگین آیا آقای داوری هم میشه اینجور دید؟ هو المطلوب. نمیشه دید، ما از ایشون دست بر نمیداریم اما از خودمون هم دست بر نمیداریم. حتی بحثمون دا یعنی اینو کاتی بود که
من به نظر میرسه برای تمدن اگه بخواد تمدن اسلام یه الگویی که از شیخ بهاییه، مثلا شیخ بهایی تونست تا حدودی اون تمدن رو ایجاد بکنه، بعد نیاز هم نیست که مقابله بکنه این دوتا تمدن رو با هم، همین که اون نیازها رو پاسخ بده و بهترم پاسخ بده دیگه مردم رها میکنن.
بله.
یعنی سمت همون
یعنی... که بحثتون رو گم نکنید، آیا تو این تاریخ شیخ بهایی کافیه است یا لازمه؟
لازمه.
آره یعنی ما در نه یه بحث دیگه داریم، ما در بشری که جهانی تمدنی فکر میکنه و نمیتونه از مدرنیته هم بیرون باشد هستیم. حالا بحثش شاید نیاز داشته باشه بازم بکنیم. یعنی که میگن حد شیخ بهایی حتما انسان تمدن ساز بوده چون شیعه بوده است در این
بعد عارف هم بوده دیگه،
همه چی بوده عجیبه.
بعد یه چیزی هم تو عرفان همه چی با هم جمع میشه، یعنی به اون تو عرفان برای همینه که عرفان میتونه قشنگ تمدن رو بسازه و همه رو با هم جمع کنه دور هم توی سفره. بعد یه چیز که خیلی نیاز برای تمدن سازی از همه و جبه واجبات اون رسانه است. اگه رسانه رو ما نداشته باشیم نمیتونیم تمدن سازی بکنیم. بعد برای همینه که برای میگم مقاومت بکن، اگه برای اینکه اونا رسانه دستشون ما هی تو بوق میکنن یک کاراشون رو ما باید مقاومت بکنیم. ولی اگه ما تو رسانه قبیم اونم نیاز به تکنولوژی داره، مثلا ماهواره نیاز داره، نمیدونم از جنبه های مختلف بعد بهش رسید دیگه، هم سواد رسانه ای میخواد، مهندسی میخواد که چطوری باید بشین پله به پله، مثلا یه دفعه ایت بار نزنین پله آخر.
خدمتتون عرض کنم که دوتا عرض دارم که سعی میکنم ارتباطش هم با هم دیگه مشخص بکنم. یکی فرمایش این دوست عزیزمون که بحث وضعیت پریشانی مطرح کردن من فکر میکنم که آیه داوری دارن یه امکانی که ما باش روبرو هستیم، یعنی وضعیتمون رو جلومون آشکار میکنن. این که این وضعیت وضعیتی است که منجر به پریشانی میشه یا یه فرصته، این بستگی به نسبتی ما باش برقرار میکنیم داره. یعنی چیزی که ما توش الان هستیم یه تقدیر تاریخی است که تو شرق میانه قرار گرفتیم. این شرق میانه نه مثل ژاپن در عمق هم عهد با غرب شد، نه مثل کشورهای دیگه میتاره شده به نسبت با غرب شد. از یه طرف ما سودا و تمنای غربی شدن رو داریم، از یک طرف غربی هم نشدیم، یعنی یه مواجهه یه میانه داشتیم. این وضعیت وضعیتیه که تو صورت خداگاهی امکانه برا ما، یعنی ما میتونیم از این امکان به نحوی استفاده بکنیم که جهانی بین این دو جهان برامون رقم بخوره. اگه ناخودآگاه باشیم یا غفلت بکنیم یا به عبارت دقیق تری بی فکر باشیم، این وضعیت میان بوده جی برای ما پریشانی به هر مقام میاره، یعنی سردرگمی که با تقدیر تاریخی خودمون رو به رو نمیشه. برای همین فکر میکنم فرمایش آیدا ولی را بیشتر از این که یک پاسخ یه دستورالعمل ببینیم، تبدیل کردن وضعیت و مشکلاتم به یه صورت مسئله فکری فلسفی است. یعنی ما باید آوری میتونیم مسئله خودمونه یه بار دیگه ببینیم، این که چه جواب بهش میدیم یه مسئله فراتر از این بحثه. برای همین ما فکر میکنم نباید طالب این باشیم که آید آوری برای ما نسخه بپیچن این کارو بکن، بیشتر طالب این باید باشیم که ببینیم میتونیم با آید آوری یک بار دیگه معضلاتمون و صورت مسئله منو مثلا فرض کنیم صورت بندی بکنیم،
اول فکر کنیم راز بحثه.
این یه عرض بودم، حالا در راستای این که آیداور جاشون کجا هستن رو طرح مسئله که هم حضرت عالی داشتیم و بحث پل سرات سکرات و این همون فکر های نجات بخش گفتن، من فکر میکنم که احوال انسانی سه حاله، یعنی ما سه تا نسبت با امور میتونیم برقرار بکنیم یا اصلا داریم کلا، که به صورت مثلا عرفانی میان میگن که انسان یا تو وضعیت شریعت یا تو وضعیت طریقت یا تو وضعیت حقیقت. اون جایی که ما مرزها رو باش رو به رو هستیم، یعنی یه دین داریم که این دین قابل جمع با مدرنته نیست، تو وضعیت شریعت که ما تو ظاهر گیر کردیم. یعنی به عبارتی مرزها در صورت رسمیت پیدا میکنه که وضعیت ما وضعیت شریعت باشه، ناخواست ما منجر به تفرقه یا تقابل میشیم تو این وضعیت. کما اینکه به صورت جدی تو طول تاریخ ما اینو خوب دیدیم، دیدیم که همیشه این اتفاق افتاده، یعنی هر موقع که پای شریعت یعنی ظاهر نگاه کردن اتفاق افتاده تقابل ها وسط
اومد. شما میگه فرمان عرفان این اختلاف ها رو کم میکنه، عرف خوبیه.
وضعیت دوم وضعیت طریقت است که خب اسمش پیداست دیگه، راه است. تفکر جاش اینجاست، تفکر یه راه است. شاید ما اینجا احتیاج به آیداوری داریم برای اینکه در راه باشیم، اهل طریق باشیم، به سمت حقیقت باشیم، احتیاج متفکر داریم. که حالا اگه تفکر چیزی باشه به اسم طلب حقیقت، اینکه شخص ورای این ظواهر طالب رسیدن به یه چیزی در پس این هاست، اینجا فضای تفکر باز میشه. و الزاماً معلوم نیست که ما بخوایم بگیم که طریقت یه مسیر مشخص داره. کسی که طالبه، حالا مثلا با این ادبیات رایج به تعداد نفوذ ما میتونیم به چه نظره به حقیقت داشته باشیم. برای هم میتونیم آی داوریا ببینیم، میتونیم آی طاهرزاده رو ببینیم، دیگران و دیگران جا دارن تو این طریقت، به شرط این که طالب حقیقت باشیم، یعنی به سمت حقیقتی نسبت برقرار بود. تو گام سوم ما بحث مثلا نسبت حقیقت داریم، اونجا اونجاییست که همه انسان ها با هم هم عهدن. این هم یه احواله، نمیتونیم بگیم که یه نفر همیشه در حال حقیقته. یعنی اگه ما این سه تا وضعیت احوال خود انسان یا احوال تاریخمون ببینیم، میتونیم اینجوری نگاه بکنیم، تا وقتی که بسنده به ظواهر کردیم، سطحی هستیم و تهجر داریم، الزاماً به تقابل و پریشانی میرسیم. اگه ما طلب اینو بکنیم که نسبتی با تفکر در راه بودن قرار بگیریم، میتونیم دیگران هم جاشون رو پیدا کنیم تو این مسیر. و اگه انقلاب اسلامی حقیقت تاریخی این تاریخی اون جاییه که ما اگه بتونیم به اونجا نزدیک بشیم، میتونیم همه با هم دیگه یه چی باشیم. حالا با توجه به این مقدمه سوالم اینه، فکر نمی‌کنین آیه داوری دارن میگن که ما هنوز که هنوزه نسبتی با حقیقت تاریخی خودمون که انقلاب اسلامی پیدا نکردیم، یعنی من به خودم که نگاه میکنم، به وضعیت جامعه که نگاه میکنم، ما بی نسبتی با شهادت وضعیت انقلاب اسلامی هم صالح هست. وقت این جامعه جاییست که ما باید بیشتر تصدیق گرای داوری باشیم که بی نسبتیم الان در نسبت با حقیقت، نه اینکه برعکس در انقلاب اسلامی هستیم مستغرقیم و بعید میبینیم. یعنی واقعا بین یا بین با خودمون کلامونو بخوام قاضی بکنم، سوال اینه ما الان مسائل شدنی میبینیم، مسائل نشدنی میبینیم، راه رو باز میبینیم یا راه رو بسته میبینیم. فکر میکنم زبان های داوری به احوال ما خیلی نزدیکتره. یعنی اگه ما رو به سوی حقیقت داریم اما راه رو واقعا دور میبینیم و سخت و برای ما واقعا درد و رنج بیشتر ثمره این تذکره تا این که شدم و باز بود.
سوالیه یا همین باب بحث همینطور باز باشه؟
سوالم چه شکلی میتونیم ما این حقیقتی که درش مستقر هستیم رو بهش متذکر بشیم؟
باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا منم سوال دارم از آقای بحرینیان. من از قسمت اول صحبتشون خیلی برام خوب بود و استفاده کردم. اینکه آقای دکتر داوری به هر حال در ما رو متذکر مسائلمون میکنم، از این حیث هیچ تمایزی فکر نمی کنم وجود داشته باشه اینجا بین شما و آقای داوری. ولی خب مثلا ما اینجا آیه سردار سلیمانی هم داریم، خب که سبب میشه همونجور که آقا گفتن ذات این مردم نمود پیدا کنه. آیا جا نداری که به این هم بپردازند؟ نه، نسبت به هر حال مردم انگار یه زیستی تو اون حقیقت تاریخی دارند، خب، و بی نسبت نیستند. آی داوری، من حالا ایراد خودم بهشون اینه که چرا توجه به این نمیشه؟ واقعا سوال دارم.
نمیفهمم که اینجایی هست که اصلا دیگه جایی نیست که مثل اینه که بگاه آنچه که عقوی از شش جهت حد دست دیگر راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ما بارا. شاید ما مسئله اون یه مسئله دیگه است، این که ما هم هیداری ما تاکید میکنیم به مسئله میخوایم جا پیدا بشه دیگه، چون دنباله این نیستیم که میگیم اصلا شاید میشه گفت بچه تمایز این مباحث باید داوری هم تو همجا باید پیدا بشه که ما در این حالی که باید با داوری ارتباط پیدا کنیم، از داوری استفاده کنیم و باهاش بیاندیشیم و حتی تبلیغش هم کنیم، یعنی نسلمون رو مرتبط کنیم با داوری.
خیلی پدیده عجیبیه برای ما دارد پیش میاد که یه متفکرا داریم باش فکر میکنیم مریدش هم نیستیم. ما ایمان نداشتیم، من فکر میکنم محافل دانشگاه یا حوزویه شما این جنسی باشه، میخوان تکلیف خودشونا هست و نیست کنن با طرف مقابل. یعنی شما یه همچین فضایی رو دارید، خیلی مبارک است، ببخشید بفرمایید.
حالا از اینجا میخوام بگم ما با دکتر داوری با این وضع رو برو میشیم، اما این دکتر داوری میگه آقا حواست هست، تو در این حالی که حقیقتا سردار سلیمانی هستی که تو خودت نفس عدد میفهمی، اما جاد الان کجاست؟ تو با این وضعت میخوای چیکار کنی؟ اینجاست که اتفاقا ما به فکر میافتیم که چی کار باید بکنیم با این وضعیت نابسامانی خودمون. و از همین جا، یعنی میخوام شروع از همین جاست. نکته ای که خیلی هم خوب بود به نظرم قبل از این نکته، اگر تو جز به هم بیار چون جملات قبلی آقای متقی خونده شد، که مسئله ایست که هر کشوری با مسئله خودش باید قوم خودش به مسئله حل کند. یعنی راهی که بناس باز بشه با ما، یعنی اگه من از تمدنی به اتفاق بیفته، تمدن نوین اسلامی با شرایطی که ما داریم، و اتفاقا احساس هم جایی نیست که آی دکتر داوری اینجا میگید آقا ما نیاز به یه یقظه یه تاریخی ما داریم، یه خودآگاه یه تاریخی ما داریم، تا این خودآگاه یه تاریخی اتفاق نیفتاده که نسبت هاییست که ظرفیت هاییست که در دل یک جامعه خودش وجود داره. آی داوری اینجا اشاره میکنه و من اشاره من احساس کنم میده و داره میگه سلیمانیات پیدا کن، شاید نتونه اون زبانش که فلسفش است اینا بیانش کنه، اما تو میتونی در بازگشت به درون خودت، یعنی درون جامعه خودت، این ظرفیت هایی که متناسب با قوم خودت هست پیدا کنی. یعنی یه ظرفیت هایی که حالا انشالله آینده بابش باز بشه، همون بحث آینده ما چه آینده
است. این جامعه با درک شرایط جمله رو دقت کنیم، با درک شرایط خود و چشم اندازی که پیش رو داریم، ما باید از هم بپرسیم درک شرایطمون چیه، چشم اندازمون چیه. اینا قشنگ با هم میتونیم فکر کنیم. خب بفرمایید، بازم بحث.
حالا من حرفم آخرش تمومش کنم. یک ما شیعه هستیم، بگیم ایرانی هستیم، مسلمان هستیم و شیعه هستیم. یعنی خود این سه تا مسئله که توی آینده ما چه آینده است که قبلا شما بهش پرداختین، یعنی واقعا این ظرفیت هایی است که ما تو ایران داریم، نسبت به ایران داریم. تازه آقا تاکید میکنه نوین که سریسه نبریم، مثل آیه عبدالکریم که صراحت هم گفت ما تمدن اسلامی نداریم و ما تمدن اسلامی یه برهایی داشتیم توی تاریخ تموشت برد. نه نه، ما اصلا مسئله به نام تمدن قدیم کار نداریم، ما میخوایم امروز بسازیم و به آینده و به برنامه ریزی. میگه یه ضرورت شده سه امروز نمیشه شما بدون برنامه تو این تاریخ قدم برداریم. و اتفاقا تمدن یعنی برنامه داشتن. آقا خیلی قشنگ یه جای خیلی زیبا گفت، آقا اونا میشینن برای 50 سال آینده برنامه می‌ریزن، ما برای 150 سال آینده برنامه داریم. یعنی اینقدر قوی میگم ما هم همینطوریم، ما برای 20 سال دیگه، 30 سال، بلکه برای 50 سال و 150 سال آینده برنامه داریم. این نگاهی که احساس کنم امام آوردن و تحولی هم که آقا میگه امام ما را تو این فضا قرار دادن که به یه آینده فکر کنید، به یه تاریخ جدید فکر کنید. اتفاقا به جمع بین تجدد و سنت که در این حالی که با اوزل تاریخ جدید میتونید جوابش بدید، اما گرفتار تاریخ جدید هم نباشید.
هنوز توی جمع بین دین و مدرنیته حرف داریم آنیم. اما حرفی که بابش باشه داد جمع کنید چیز خوبیه. ما هم که همینه میخوام یه متن بهانه کنیم که دایلوگ با هم داشته باشیم. حالا بحث ایشون هم که دایلوگ با تجدد چطوری میشه، این هم جا حرف داره. بفرمایید، یعنی بحثا همین بحثا نگذرین از دست بره.
من اینو اشتباه کنم، به نظرم حالا این جملاتی هم که همه مصویان فهمدن هم لاغ فهمش بود شما هست که
آقای قاسمی هم سوال داره،
اشاره به شیعه دارید و تاریخ شیعه و روح شیعه ای که بعد در ما هست، اینا من یک کمی حس میکنم بچه ایدئولوژی که ما رو قلقلک میده. فکر میکنم دکتر داوری یه ذره عاقل بودم و چهار تا جمله از این جنس لابلای متنشون میدادن همه آروم شد. خب کار نداره که بالاخره آدمی که توی این مقالش این فراز به این مهمی رو آورده و طرح جهان میانه دو جهان کرده، دو صفحه دیگه راجعش بنویسه مطلب میشه دیگه. آ منم اینه که شما میگون اشهد بالله این فرمایش های نجات بخش خیلی مهمه به نظرم، که ما هم توی خرد سیاسی و همه تقریبا مقالات های دکتر داوری ما ها دست آویز خیلی خوب پیدا میکنیم که بگیم با دکتر داوری هم سخنی داریم یا ایشون با ما هم دلی یا هم سخنی داره، ولی یه جایی ایستاده که اونجا اختزاش اینه که باب این حرف در همین حد باید باز کنه. لذا دو جا نیست. من معتقدم اگر سکراتی هست و شما تو سکرات گیرین، اینن آقای با دکتر داوری یه جایی فکر میکنم این دکتر داوری هم تو اون سکرات گیره و ممکنه بقیه گیر نباشه، چون هر دو یه مسئله داری. مسئله تاریخ نمیدونم واژه خوف و رجا اینجا استفادهش درست باشه یا نه، بگوشون خوفیه شما رجایی. خب بالاخره داشتیم دیگه، یعنی ما توی اردیای خودمونم یه دهی خوفیه یه دهی رجایی. حق با کدومه؟
خراباتی مناجاتی.
حق با کدومه؟ بله امام جامعه حتما باید تعادل بین خوف و رجا رو به دست بیاره. من ناشی میرم سراغ آقای دکتر داوری رجا رو غافل میشم، میام سراغ حضرت عالی اون خوف رو ازش غفلت میکنم، در حالی که نه ما حق نداریم. این بیان ایشون که میگن کربلا یعنی جهان میانه دو جهان کربلاست، یعنی بین یا بین الله سید الشهدا علیه السلام خوف یا رجا؟ کربلا یک پارچه جلال و قهر و
جمال
دلواپسی که به خاطرش خون گریه کرده و همه چیز رو داده تا شاید افق در آینده روشن بشه، از اون طرف هم یک پارچه نظر به آینده و نظر به مهدیست دارم شعار میدم. خیلی راحت هر دو طرفش شعار شده. دکتر داوری و اصغر تارزاده یه جایی ایستادن به نظر من، یا در دو جایی ایستادن که یقیه خوف و رجای منو ول نکنن. ما راحت داریم انصراف میدیم تو بیان شما جا این در میام که اگه غفلت کنی که نه دکتر داوری تا یه جایی خوبه،
از یه جایی به بعد دیگه انقلاب اسلامی و توحید ما رو میبرد، ایشون که انقا غافل از توحیده. من اینو مقدار دل واپسش میشم. مگه اصلا یعنی که ما میگیم تمام اون چه ایشون راجع به وضعیت موجود و تنگناهای موجود و فروبستگی شرایط موجود میان، ما هم همدلی. خب همدلیم، راه برون رفتمون چیه؟ راه برون رفتی هست غیر این که ایشون میگه، این که کربلا میگن. کربلا یعنی به هر حال اینی که شما پاش این قبری که دارید پاش گریه میکنید، به هر حال یه تلاشی، یه جدی، یه جهدی، یه از مهمتی میخواد که تو ما نیست، به خصوص توی جبهه مؤمنین انقلاب. جبهه مؤمنین انقلاب همون جایی نیست که اتفاقا تذکرهای دکتر داوری رو نمیشنون و ما نمیشنویم هیچی. و من هر چی دارم فکر میکنم به این که چون تو محفل خصوصی و نزدیکه این آدم که میشی حس میکنی که به چقدر خودمونه، متنشه که میخونی قرقر میشنبیم، نه قرقر نیست، یعنی همین قرقریه که امام هم دارن، آقا هم دارن، قاسم سلیمانی هم داره. یعنی قربت رهبری که اینا میگن، رهبری خودش میگن من هیچ غریب نیستم، اینا میگن رهبری غریبه. خب تو کجا غریبه؟ یعنی توی نشینده، توی این که رهبری دستاویزه یه انصرافی از کربلاییست که ما باید بسازیمش، باید توش قرار بگیریم. به نظرم این واژه خوف و رجا، امیدوارم غلط انداز نشد، ولی خوف و رجا نسبت به این دوتا بزرگ، شما دو بزرگوار توی وادی اندیشه که ما خیلی راحت داریم انصراف میدیم، ازش یه مقداری راه گشا باشد. اضافه کنم این مطلب تذکرهای دکتر داوری و بس که قبلا هم داشتیم که توی عقل تکنیک، که به هر حال عقل تکنیک عقل جهان سازه، و اگر امروز داریم حرف از تمدن نوین اسلامی میزنیم، این تمدن نوین اسلامی شاید در اولین بار در حال تحققه، یا میشه دستم بهش فکر کرد. یعنی ما منهای عقل تکنیک که عقل جهان سازه، آیا اصلا میتونستیم به تمدن نوین اسلامی فکر کنیم؟ یعنی شیعه قبلا در موقف و موقع تمدن سازی بوده، یا بعد از شکل گیری نظام تجدد و عالم تجدد تازه شیعه امکان تحقق تمدن نوین براش هست؟ خب اگر این هست که این عقل جهان سازه، به نظرم اون پرسش که جمع بین دین و مدرنیته رو مطرح میکنه الان قابل طرحه، به اضافه تذکری که آقای دکتر داوری برای عالم تجدد داره، که تو بحث های عقل تکنیک مفصل بحث کردیم که رفقاهات من مراجعه میکنن و میبینن اونجا، که اونجا ادعانه که خود عالم تجدد هم به پایان رسیده. یعنی افق باز رو نبریمش تو آزاد اندیشی و فروبستگی در اندیشه با اینا، نه آقا افق دیگه نیست، افق باز مقابلش افق بسته است. یعنی افق غرب هم دیگه، غرب هم بی افقه، بی امیده. خب این وسط اگر طرح امید و طرح افق باز میکنیم، باید غفلت نکنیم از اینکه این تحلیلش با عقل مدرن، با عقل تجدد چی از آب در میاد. ببخشید.
بفرمایید.
نمیدونم، من حالا این به ذهنم رسید که حالا این توصیفی که شما کردین، آیا میشه بهش اینجور فکر کرد؟ حالا من ببینید، من میگم حالا مثلا خود دفاع مقدس انقلاب، اگه نگاه بکنیم ما یه مقطعی داریم تا انتهای مثلا فتح خرمشهر، یه جاییه که انگار، حالا من میگم که حالا با مسامحه عرض میکنم، انگار مسئله جمع دین و مدرنیته یه جورایی انگار حله. یعنی حالا شما توی یه فهمیه که انگار توش این یه پیوندی داره. خب یعنی مثلا ما اونقدر که روی شخصیت مثلا شهید صیاد دقت میکنیم، این عقلی که شهید صیاد شیرازی داره خب یه عقل خیلی خاصیه. یعنی خب این من میگم مثلا حتی با شهید خرازی اینا متفاوت. یعنی حالا حداقل شهید خرازی که بعد از فتح خرمشهر رو من میگم، حالا قبلش نمیدونم چی باید گفت، ولی یه چیزی توی شهید صیاد شیرازی هست که خب خیلی عجیبه. یعنی خب یه آدمیه که بالاخره تمام تخصصهای جهان رو داره توی بحث نظامی، و بعد از اون طرف هم بسیجی تر از بسیجی هست. یعنی اگه بخوایم حساب بکنیم یه جایی حرفایی میزنه که شاید اون بسیجی هایی که توی میدونن اینا خیلی تا این حد بهش نگاه نمیکنه. حالا حوادثی که مثلا وقتیشون کار کرده و مثلا خب فتح المبین، خب به هر حال شاید بگیم مؤثرترین شخصیتی که فتح المبین رقم میزنه، تصمیمات سر بزنگاهی که به اصطلاح شهید صیاد میگیره که خودش حالا یه جای بیان میکنه که اینا، حالا من میگم با این لفظ، اینا ادراکات و الهامات الهی بود. یه کسی که با این که من احساس کنم شاید خیلی از بسیجی ها رو میگفتی این طوری، من طوره دارم میفرستم تو میدون، میگفت برو یه ذره فکر کن، حساب کتاب کن، بعد منو بفرست. این کار نه. خب من میگم یه مقطعی این طوری ما داریم، مثلا انتهای بگیم مثلا تا فتح خرمشهر، که خب خیلی عجیبم هست که فتح هم داریم، یعنی فتح به معنای حتی زمین داشته. یعنی این که میگم مدرن جمع دین و مدرنیته، یه همچین چیزی رو در واقع بهش فکر میکنم که واقعا خب ما خرمشهر رو پس گرفتیم، این چیز خیلی عجیبی بوده این اتفاق، و اما توی یه نسبتی ظاهرا این اتفاق افتاده. و خب یه مسئله ما بعدش داریم، یعنی توی در واقع حالا چی میگن به اصطلاح بعد از فتح خرمشهر، که بسیاری از عملیات همون به کربلا دیگه نامگذاری میشه. و خب حالا مثلا شاید مثلا جدی ترینش مثلا بگیم کربلای 4. خب کربلای 4، حالا من اینجا میخوام بگم که ما توی این مقطع، حالا این نکته ای که از تو فرمودم، من توی اینجا شاید بیشتر الان درک میکنم، یه چیزی از سر ما گذشت اون دوره ای که حالا به اصطلاح تا فتح خرمشهر داشتیم، و یه چیزی هم بعدش باش دست به گریبان بودیم و شاید هنوزم دست به گریبانیم، که البته باید دوباره به نظر من تو نسبت با حاج قاسم، حالا نه فردیت حاج قاسم، اتفاقی که با حاج قاسم شروع شد یا با حجاجی شروع شد، به حاج قاسم به اوج خودش رسید و خبر از یه احوالاتی داره، یعنی خبر از یه اتفاقاتی داره که میشه گفت انگار به اون احوالاتی که ما اوایل انقلاب داشتیم نزدیکه. حالا اینا حضرت عالی اگه بشه روش بحث کن شاید بد نباشه. ما تو کربلای 4 من میگم که خب حالا اون چیزایی که گرفتیم دیگه، خب حاج حسین خرازی میدونه که نباید بره، یعنی شب عملیات، ولی آخرش میره. خب اینجاست که ذره ما الان گم و گور میشیم به اصطلاح، یعنی متوجه نمیشیم که این رفتن حاج حسین خرازی، این فرمان حمله رو صادر کردن اون شب، که حالا به هر حال میگن تا حدودی اینا از لو رفتن عملیات اطلاع داشتن، یعنی این حالا داریم بحث فکری میکنیم، بحث نظامی و سیاسی اطلاعات چه من کاری ندارم، اون چیزی که هست که خب به هر حال اینا یه چیزی میدونستن که اتفاق افتاده، خیلی هم شهادتشون اونجا میدونستن. خب من میگم اینجا یه حالتیه که شما انگار میدانی که چه میشود، اما یه چیز دیگه داری میبینی توی این رفتن، توی این رفتن کربلای 4. یعنی علی رغم این که در واقع داریم این عملیات خب شکست میخوره، یعنی من آخه یه عملیات طراحی کردن برای شکست خوردن، یه تعبیریه که از این دوستانه همین رزمنده ها داشت اونجا، بعد گفت که هی اون وقتی بود که آیه رضایی هم بحثی راجع به کربلای 4 کرده بود و اینها، گفت که خب برین بگون یه باره که کربلای امام حسین هم لو رفته بود و هزار سال قبلش خود پیام برای سن چند بار گفته بود که اون دادی تو و همه میدونستن که این کربلا لو رفته. خب الان اینجا هم همین بود، یعنی این حسه خب اینا تو اینجا این بوده که ما داریم یک کار خاصی میکنیم، کاری که ما برای این پیروزی و شکست هاست که به اصطلاح نگاه بهش توجه میکنیم. فهم این به نظرم بسیار دشوار، یعنی فهم این که چی میبینی، میبینی که خب این ورش شکسته، این ورش که کاری نمیشه کرد. منتها من میگم همه اینا رو توی یه دستگاه کلی ترم بهش نگاه کنیم، اونم این که یه اتفاقی افتاده، اتفاق رو هم نباید بذاریمش کنار. یعنی خرازی کربلای 4 با فتح خرمشهر متفاوته، نقش فردنا شرایط و فضا متفاوته، همتی که اونجا هست اینجا نیست. حالا همت هم اون همت هم همت یعنی همت خود افرادم، عزم آره به این معنا این وجود نداره. یه چیزی غایب شده، یه چیزی انگار رفته. اینا خب میگم خود دکتر داوری هم میگه که من یه امیدی داشتیم بعد دیدیم انگار نمیشه، و حالا که این امید رو داشتیم و نمیشه، این به معنای پایانشه یا مثل خراز تو کربلای چهار میشه شهید شد و میشه یه چیزی رو نگه داشت؟ اون چیز خیلی الان سخته که ما راجع بهش حرف بزنیم که چی داریم نگه می‌داریم، یعنی بالا غیر تنبگو چی داریم نگه می‌داریم. حالا توی تاریخ مثلا فرض کنید بعد از انقلاب و اینا خیلی شواهد داریم که کربلای چهار چی حفظ کرد، اینا رو میشه راجع بهش حرف زد، ولی خب اونجا خیلی سخته، امروز هم خیلی سخته اینو بفهمیم. که حالا این نکته که شما میفرمایید، این که میگین یه جای دیگه هستیم، من میگم شاید نمیدونم حالا این واژه من شاید درست نباشه، یه جایی هست که در عین شکست میخوایم بریم جلو.
توحید من میگم تو واژه تو دلم میخواد روش بمونم، ما که این توحیدی که اسلام و رهبری و امام و انقلاب درش هستن همه ابهامات رو تحمل میکنن. حالا خند بهش بمونیم، بفرمایشون گاهی واژه متافیزیکی میشه، ایدئولوژیک میشه، اما یه واقعیتیست عجیب و غریب. یعنی عرض من اینه، شما هنه رهبری رو تفاوتش رو با بعضی این متفکران و سیاسیون جزی میدون که یه امیدی اصیل داره. من بهترین واژه رو همه این امید اصیل، هر چی میخواین اسمش رو بذارید، وعده یه الهیست، هر چند سا یه معواییست که همی حالا همه جا هست. ما اگه از این جنس نشیم که میگون صیاد اینا، ما از این جنس نشیم، ما نیستیم، یکی دیگه، ولی ما میتونیم این باشیم. من حالا یه جمله میگم بازم شما حرفت نمیل نکنیم، جواب بخوام فرماش آقای قاسم یا آقای بهنه هر دورم روش داشته باشم. ببینید چرا امام به این نتیجه میرسه که این مردم آمادگی عرفان در حد تفسیر سوره حمد دارن؟ به همزم حرف هم نیست. اگه بگوید که چی تو شد که این دختر و پسر تو خیابون دارن دختر بازی میکنن، میگم تقصیر ماست که تفسیر حمد امام جلو اینا نگذاشتیم. ما اومدیم با یه همین، اگه امروز مگه مقاله عرض من هست اونجا که ما عنوانش هست ما هنوز اندر خمه هیچ کوچه ایم، ما در یه همچین موقعیت هستیم، هیچ کوچه ایم، ما یک کوچه و این هستیم، ما هیچ چی جلو این نسل نذاشتیم. بعد میگم چرا حاج قاسم نیستن؟ اینا هم خواستن حاج قاسم باشن، ما بهشون میگم بیان یه کوتلا باشین بریم گوشه بشینین ظرف بشورید، نمیتونه میره میگه چه ظرفش رو دختر بازی میکنه به نام پسر. ما اینجا جای عجیبه هستیم. و آره معتقدم که انقلاب اسلامی یه همچی، منظورم این که میگم رسالت تاریخی توحیدیمون، وقت واقعا هم تجربه کنید چی کم میاره اینجا. یعنی اگر که ما نباشیم در یک حیات توحیدی اصیل و همه مون یکی هستیم، یکیمون هم هرچی میخواد بشیم، حالا اینا بحثی میخواد. خب حالا بفرمایید که ما رو این تاکید کنیم، یعنی رهبر انقلاب و امام و میدانی که جلومون است، رو این ما تاکید خودمون را، این خطر هم که شما میگون 100% هست. یعنی این واژه ها رو من برم بالا منبر بگم خیلی دل همه حال میاد و عملا قفلت هست، اما خب ما یه جور دیگه باید بگم. ما با ورود قرآنی خودمون ها، این حماسه ها اینا، ببخشید دارم طولش میدم، ولی بازم حرفم اینه، شما نمیتونید این توحیدی عجیب و غریب، واقعا عجیب و غریبی که قرآن جلو شما میگذاره، چه با نگاه عرفانی و حکمی صدرایی، منم باز هر دو رو نظرم حساب میشد به این تاریخ متذکر شد، از این غافل بشید. مطمئن باشید و وقت حاج قاسم میسازید، صیاد میسازید و اینا هیچ وقت احساس شکست جا نمی کنن، و اون محرومیت های عجیب غریبی که به هر دوتا بزرگ ها. شما زندگی نامه اینا رو ببینید، هر آدم چون مثال این دوتا آمد، هر دوتا بزرگوارا جریان مذهبی انقلابی مبارز لهشون کرد، از صحنه میخواستن بندازندشون بیرون. همون چیزی که شما من نگاهی حس میکنید، یعنی حاج قاسمی یه جوری میخواستن در حدی که حالا عکسش میذارن تازه پیرنه نسبی هست نظر میخواستن اخراجش کنن. صیاده که دیدین به چه روزیش انداختن، صیاد که رفت، ولی چرا اینا حس میکنن نرفت؟ شما توی همچی تاریخی خودتون هم میتونید حس کنید. بفرمایید.
یه نکته هم داشتم، اونم این که این حالا این تغییر این شرایط تاریخی تو خود انقلاب هم به نظرم حالا اگر بعد بشه روش صحبت کنیم خوبه. یعنی ما یه چیزی یه احساسی توی همون 3-4 ساله اوله بعد انگار یه عزمی سست میشه، انگار یه اتفاق اونجا میفته. معظم اینکه حالا شاید دوباره باز قسم بشه گفت که نشان است که یه عزم جدی تری دوباره وجود داره.
این جنسی توهین هر سالکی گاهی عهد قدیمش را برش سهی تره پیدا میکنه، بعد مرشد حق میگه که تو باید بر عهد قدیم نیایی، بیا دوباره جدید بشو. همیشه این انقلاب توحیدی یقینا این طوریست. الحمدلله منم حس میکنم که چیزی دیگه ای دارد میشه. اینا نمیدونم رسیدید به این که ما همینا میخوان. یعنی من دارم خدا این مجلس رفقا چه شما که اینجا یا بقیه همینا انگار گم شده ای ماست و اصرارم اینه که این مخاطب ما که داره در این بحث گوش میده مشغول همین نحوه گفتمان باشه، چیزی دیگه نیست. همین نحوه گفتمان داره به ما خبر میده که یه جایی داریم میریم که تا حالا متوجه نبودیم. و سنن الله محمد و آل محمد.